دقیقا 7:30 دقیقه است. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه در استانبول ادامه می‌یابد. قرار است این مذاکرات ساعت 9 صبح به وقت محلی در استانبول آغاز شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان جنبش اسلامی حماس روز دوشنبه رامی حمدالله را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی وحدت ملی معرفی کردند. با دستور دادستانی تهران عملیات ساخت مجتمع سرای وزیر نظام، سرای دلگشا در حریم درجه یک مجموعه تاریخی کاخ گلستان متوقف شد. یک مقام بلندپایه نظامی نیجریه روز دوشنبه خبر داد که محل اختفای نزدیک به 300 دانش آموز دختر که توسط گروه بوکو حرام به گروگان گرفته شده اند شناسایی شده است. دادگاهی در ایران 8 فعال سایبری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات است. بنابر گزارش ها خانواده مهافرید امیرخسروی از برگزاری مجلس ختم سوم او در روز سه‌شنبه در تهران منع شدند. مهافرید امیرخسروی روز شنبه به طور غیرمنتظره در ارتباط با پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی اعدام شد. احمد رضا رادان از جانشینی فرمانده نیروی انتظامی ایران برکنار شد و حسین اشتری فرمانده سابق پلیس اطلاعات امنیت ایران به جای او منصوب شده است. هوشنگ سیحون معمار و طراح سرشناس ایرانی و رئیس سابق دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در 93 سالگی در ونکوور کانادا درگذشت. آقای حسین
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی درباره موضع مجلس در برابر دولت در پیوند با بنزین‌های آلوده خواهیم شنید. سپس گزارشی درباره سخنان حسن روحانی درباره هفته میراث فرهنگی و وضعیت گردشگری در ایران خواهیم داشت. شهرام رفیع‌زاده هم مطالب شنیدنی دیگری از میان ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها برامون دستچین کرده و فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و طبیعتاً بردیا افشین از جهان موسیقی. بنزین‌های تولید شده در کارخانه‌های پتروشیمی همچنان خبرسازه و در حالی که وزیر نفت از توقف عرضه آنها به دلیل آلوده و سرطان‌زا بودنشان خبر داده، کمیسیون انرژی گفته که مدرکی مبنی بر سرطان‌زا بودن این نوع بنزین ندیده. بابک غفوری آذر.
در حالی که در هفته‌های اخیر مسئولان وزارت نفت و سازمان محیط زیست بارها بر آلوده و سرطانزا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها تاکید کردند، کمیسیون انرژی مجلس میگوید استدلال های دولت برای سرطانزا بودن این نوع از بنزین ها را نپذیرفته است. موسی احمدی از اعضای این کمیسیون روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است در جلسه بررسی علل واردات بنزین و آلودگی بنزین داخلی، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت نفت سندی مبنی بر آلایندگی بیش از اندازه بنزین پتروشیمی‌های داخلی ارائه ندادند. این اظهارات در حالی مطرح شده که رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست یک روز قبل از اظهار نظر کمیسیون انرژی به خبرگزاری مهر گفته بود در دوره قبل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت درباره سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هشدار داده بود. به گفته یوسف رشیدی اصلاً نیازی به تست کردن بنزین پتروشیمی ها برای اثبات سرطانزا بودن آن نیست، چرا که به گفته او این بنزین حاوی ترکیبات آروماتیک و حلقوی است که قطعاً مسئولان از خطرناک و سرطانزا بودن این مواد اطلاع داشتند. پیش از این هم سازمان محیط زیست بارها از آلوده بودن بنزین تولیدی در صنایع پتروشیمی صحبت کرده بود. از جمله در اردیبهشت ماه سال جاری این سازمان اعلام کرده بود که صنایع پتروشیمی حلال‌های بنزن، اولئون و زایلن تولید می‌کنند که این ترکیبات بعضاً خواص احتراقی بهتری نسبت به بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها دارند، اما سرطان‌زایی آنها اثبات شده است. به گفته این سازمان در هیچ نقطه از دنیا از حلال‌های تولیدی پتروشیمی‌ها به دلیل سرطان‌زایی آنها به عنوان سوخت استفاده نمی‌شود. اوایل خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم با تایید بد و نامناسب بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی های ایران خبر داده بود که به دلیل آلوده بودن در حال حاضر بنزین تولیدی پتروشیمی ها به هیچ عنوان در هیچ منطقه ای از کشور توزیع نمی شود. با وجود این اظهارات در تمام ماه‌های اخیر و همینطور در زمان اعلام و تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران همواره تأکید کرده بودند که کیفیت بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است. ایران تا سال 1388 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج از کشور تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب درباره بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی مانند MTBA جبران کند. MTBA ماده سمی و به شدت سرطان‌زاست و استفاده از آن در دنیا برای تولید بنزین ممنوع است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. ایران که به گفته برخی رسانه‌های غربی بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای تبدیل به یکی از مقصدهای محبوب برای برخی گردشگران خارجی شده، چقدر امکان پذیرش این شرایط تازه رو داره؟ حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در هفته میراث فرهنگی بر مواردی مثل رفتار مناسب با گردشگران و استفاده از ظرفیت‌های توریسم برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی در کشور تاکید کرد. آزاده اسدی:
هفته میراث فرهنگی است و رئیس جمهور ایران میگوید رفتار با گردشگران خارجی و داخلی مهمتر از اهمیت آثار و مکانهای تاریخی در کشور است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد حسن روحانی در جمع مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته است معماری و طرح‌های شهرسازی در گذشته برای گردشگران بسیار جذاب است و ما میتوانیم فرهنگ و تمدن ایرانی و به گفته او اسلامی را به گردشگران، به ویژه گردشگران خارجی، نشان دهیم. سازمان جهانی گردشگری میگوید ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی را در جهان دارد، اما رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هفته پیش اعلام کرد در سال گذشته میلادی تنها 1,000,000 توریست به ایران سفر کردند. مسئولان میگویند در چند سال اخیر به ویژه در دولت دهم حضور گردشگران خارجی در ایران بسیار کمرنگ شده است. ناصر کرمی، کارشناس گردشگری و محیط زیست مقیم نروژ، میگوید صنعت گردشگری در ایران با مشکلات و نقص‌های مختلفی روبروست، آن هم در بخش که برای گردشگران خارجی بسیار مهم است.
تو توریسم فرهنگی شانس زیادی نداریم. آدم‌های پولدار مرفه با تحصیلات بالا بهشون میگیم توریست 5 ستاره. خیلی سخته براشون با یه وسیله نقلیه نامناسب، با یه هواپیمای نامناسب، در یک هتل نامناسب، با شرایط ذهنی امنیتی نامناسب سفر بکنن. به همین خاطر برخلاف تصوری که وجود داره، ایران مقصد خوبی برای توریست فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که اولا ایران جای ناامنیه، دوما ما اصلا هتل 5 ستاره در ایران نداریم. در بهترین شرایط ما با هتل‌های موجود در ایران میتونیم بگیم 3 ستاره. سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست‌ها ناامنه. باید بریم سراغ بازارهای محدودی در توریسم با علاقه ویژه.
مناطق شمالی ایران با ساحل‌های بزرگ و کوچک دریای خزر، جنوب ایران و سواحل نیلگون خلیج فارس و جزیره هرمز، استان فارس با بناهایی مثل تخت جمشید و پاسارگاد، اصفهان با نقش جهان و 33 پل و مسجد امام که از مکانهای ثبت شده در سازمان یونسکو هستند، همچنان میتوانند به گفته رئیس جمهور ایران از مقصدهای پر رفت و آمد مسافران داخلی و خارجی باشند. روزنامه تلگراف در ماه آوریل در گزارشی در مورد اینکه ایران مقصد غافلگیرانه سال 2014 میلادی بسیاری از گردشگران خواهد بود، به تأثیر رابطه دوستانه تری که بین ایران و غرب بر سر مذاکرات هسته‌ای به وجود آمده تاکید کرد. همینطور روزنامه ایندیپندنت گزارش داده است که بعد از مذاکرات اخیر بین ایران و غرب، نام شهرهای ایران در کنار مکانهای ثابت و مورد علاقه بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در دنیا ذکر می‌شود. با این همه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته است در تلاشند تا در 2-3 سال آینده با فراهم کردن امکانات و شرایط آمار ورود گردشگران زیارتی را به کشور افزایش دهند. از سوی دیگر یکی از راه‌هایی که این روزها برای پیشبرد صنعت گردشگری در ایران پیشنهاد می‌شود، توریسم حلال است. رئیس سازمان میراث فرهنگی هفته گذشته از کشورهایی گفت که بیش از 50% جمعیت آنها مسلمانند و احتمالا همچنان علاقمند به گردشگری حلال که بسیاری از گزینه‌هایش مثل غذا و تفریح‌های حلال در ایران قابل دسترس است.
همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار شهرام رفیع‌زاده به مسائل ادبی و فرهنگی ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها پرداخته. آقای رفیع‌زاده ماهنامه ادبی داستان گفتگوی چاپ کرده با احمد غلامی.
بله، ماهنامه داستان در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکسی از احمد غلامی، داستان نویس و روزنامه نگار که در سالهای اخیر ایشون دبیری جایزه ادبی منتقدان مطبوعات رو هم بر عهده داشته. آقای احمد غلامی در این گفتگو تأکید کرده که از آدم بی اصول میترسم. ایشون گفتگوش مربوط است به جنگ، داستان، زندگی و رنج، به این دلیل که علاوه بر اینکه ایشون از چهره‌های فرهنگی و مطبوعاتی بوده، در یکی دو سال پیش مدتی هم بازداشت شد به اتهامات سیاسی. پرونده ویژه‌ای هم ماهنامه داستان در این شماره داره درباره میخائیل بولگاکوف با عنوان نویسنده ساکن خانه شماره 13.
هفته نامه تماشاگران امروز عکسی از مسعود کیمیایی چاپ کرده بر روی جلدش.
بله، هفته نامه تماشاگران امروز در این شماره با چاپ عکسی از مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، به طور ضمنی از ایشون انتقاد کرده به خاطر آخرین فیلمی که آقای کیمیایی اون رو ساخته به نام متروپول، و تیتر این یادداشت هم به خاطرات ما رحم کن استاد هست. علاوه بر این گفتگویی انجام داده که این گفتگو طنز هست با آقای محمد قرضی، کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات سال 92، درباره باز داشته گروهی از جوانان ایرانی که به هپی ها شهرت پیدا کردن، و همچنین روبوسی لیلا حاتمی و نظرات این کاندیدای ریاست جمهوری رو که حالا در بین جامعه و افکار عمومی طرفدارانی هم پیدا کرده منعکس کرده. علاوه بر این یک گفتگوی ویژه داره تماشاگران امروز به مناسبت آزادی خرمشهر با همسر محمد جهان آرا و روایت او از زندگی خصوصی و زندگی شخصی ایشون.
آقای رفیع‌زاده ماهنامه سینمایی فیلم هم با چاپ عکسی از مسعود و پولاد کیمیایی به مورد فیلم متروپول پرداخته.
بله، ماهنامه فیلم هم در این شماره در بخش نقد فیلم بخشی رو اختصاص داده به فیلم متروپول از اثر مسعود کیمیایی، و روی جلد رو هم به همین دلیل به خود آقای مسعود کیمیایی و پولاد کیمیایی اختصاص داده. علاوه بر این ماهنامه مجله فیلم در بخش سینمای ایران بخش فلشبک رو داره که پیام‌هایی از خوانندگان هست و پاسخ‌های مسئولان این مجله به اونها، که این یکی از بخش‌های ویژه است که بسیار هم پرطرفدار هست در مجله فیلم. خشت و آینه گزارش‌هایی است درباره سینمای ایران، شورای عالی کار، کارکرد خالی، و همچنین یک بخشی داره در عنوان درباره رویدادهای سینمای ایران در هفته‌های اخیر. چند فیلم تازه رو در این بخش معرفی کرده: زد نور از کاوه سجادی حسینی، جامدران از حمید قطبی، و مجرد شعرساله از شاهین باباپور.
از ماهنامه پژوهشی تالش چه مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
ماهنامه پژوهشی تالش شماره 66 منتشر شده. صاحب امتیاز این ماهنامه آقای بهزاد روحی است و سردبیر اون شهرام آزموده است که خودش از چهره‌هایی است که در حوزه فرهنگ و ادبیات تالش فعالیت می‌کنه. ماهنامه تالش ماهنامه است که پژوهشی، فرهنگی و سیاسی اجتماعی است، در حوزه تالش‌ها فعالیت می‌کنه. مقالاتی رو در این شماره منتشر کرده، از جمله بررسی تطبیقی اسطوره سیبا گالش نزد تالشان و گالشان، غارهای رشتکوه تالش، منطقه تالش و تالشان در گذر تاریخ، و همچنین یک مقاله انتقادی با عنوان برای تالش چه کردین،
و سرانجام مطالبی از هفته نامه چلچراغ.
بله، هفته نامه چلچراغ این شماره خودش رو اختصاص داده به تصویری از اریک کلپتون و مادرش و گفتگویی با او، گفتگویی از او رو منتشر کرده. علاوه بر این چند برداشت از موضوعی که آقای حسن روحانی چندی پیش در یکی از سخنرانی‌هاش مطرح کرد در این شماره هفته نامه چلچراغ منتشر شده. آقای روحانی به موضوع استبداد پیام پرداخته بود و تاکید کرده بود که دوران استبداد پیام گذشته و هفته نامه چلچراغ در این شماره به این موضوع به شکل ویژه‌ای نگاه کرده.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، نمایشنامه الا ویاتان که در تهران به صحنه رفته با الهام از کتاب لویاتان اثر معروف تاماس هابز فیلسوف مشهور انگلیسی قرن 17 نوشته شده. میخواستم بپرسم که در حالی که لویاتان تاماس هابز یک اثر فلسفیه، چگونه به صورت نمایشنامه میخواد در ایران اجرا بشه؟
بله، بسیار سوال بسیار جالبی هست. در واقع به اساس بحث اشاره کردیم. نخست توضیح بدم که این نمایشنامه رو محمد میرعلی اکبری نوشته و خودش هم کارگردانی کرده، در تماشاخانه آب به صحنه رفته و همونطور که شما گفتین از کتاب مشهور و بزرگ توماس هابز فیلسوف انگلیسی الهام گرفته. در این کتاب مسئله اصلی، خب این کتاب رو من نمیتونم در این خلاصه توضیح بدم، اما مسئله اصلی این هستش که به اصطلاح دولت، هر چی که دولت میکند حق است و هر چی که حق آن چیزی است که دولت میکنه، و در واقع او میگوید که چون انسان ها همه گرگ هم دیگه هستند، دولت ها میآیند و قدرت اعمال میکنند و توجیهی هست برای قدرت دولت. اما بخش مهمی از این کتاب اختصاص داره به این که خب این مکانیزم کار دولت چیست، و در واقع میگوید که دولت یا زور یا استبداد ترکیبی است از قدرت نظامی یعنی سرکوب و قدرت مذهب و دستگاه روحانیت، که معمولا هم چنین هست. جالب اینه که در نخستین چاپ این کتاب یک روی جلدی داره که طرحش رو خود توماس هابز هم قبول داشته و این آمده است یک غولی هستش که تاجی بر سر داره، یک شمشیر در یک دستش هست و عصای پاپی که در اروپا نشانه اقتدار مذهبی و روحانیت است در دست دیگرش هست، و او در واقع میگوید که دولت وقتی بیمار میشه که مردم شورش بکنن، بنابراین شورش باید سرکوب بشه و به اصطلاح اندیشه سیاسی باید تحت تاثیر دولت باشه. حالا در این نمایشنامه ما با داستان یک پلیسی طرف هستیم که سرطان، به بیماری سرطان گرفتار هست، اما از کارش دست بر نمی‌داره، می‌خواد یک پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رو دنبال بکنه و در این جریان به تدریج در می‌یابه که چگونه حکومت‌های فاشیستی یا استبدادی با کمک دین و دستگاه‌های سرکوبگر و بر مردم حکومت میکنن و اونا رو خرد میکنن. اجراش هم بسیار زیباست، چون سعی کرده با حد اقل امکانات در صحنه با استفاده از تجارب مینیمالیستی محتوای اصلی نمایش رو به بیننده منتقل بکنه.
خبر دیگری که برای ما دارید آقای سرکوهی درباره نمایشگاهی است با عنوان دیوارهایی برای دیدن.
بله، این یک مجموعه است از محمد بهابادی که در گالری آن برپا هستش، الهام گرفته از دیوارهای شهر یزد و نقش‌هایی که بر این دیوارها در سال‌های اخیر انداختن که میتونه در واقع بخشی از جامعه شناسی شهر رو بگه، و همچنین نمایشگاهی است از نقشه‌های فرش، اون طرح‌هایی که فرش بافان اطراف کبیر ایران خلق می‌کنن. این نمایشگاه تا 21 خرداد ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی یک خبر هم برای ما دارید درباره نمایشگاه پورتره‌های حکمت رحمانی.
بله، این نمایشگاه در گالری پنجره برپا شده، 40 تابلو نقاشی هست با تکنیک رنگ و روغن که در اون پورتره‌های آدمی هست و در این حال پورتره‌های حیوانات هست و حکایت پورتره‌های آدمی در انسان‌هایی رو نشون میدن که مست شدن، سرگشته هستن، انتظار میکشن، اما انتظار به ثمر نخواهد رسید چرا که در وضعیتی ناانسانی گرفتارن. این نمایشگاه تا 9 خرداد ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری به جهان موسیقی بزنیم.
سلام، سه شنبه است مثل هر هفته به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشور و اغلب چیزها تازه‌اش در همین روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی یعنی تک آهنگ ها و آلبوم های جدید. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو می کنم و از بین تازه ها چند تایی رو انتخاب می کنم که با هم امروز در این برنامه به اونها گوش بدیم. با اینکه البته دیروز در بریتانیا تعطیل رسمی بود، اما فروشگاه های موسیقی مثل هر دوشنبه باز بودن و من هم اول از همه به سراغ جالب توجه ترین چیزی میرم که این هفته به بازار اومده، آلبومی جدید از چهره کهنه‌کار و معروف که به یک روش بسیار قدیمی ضبط شده. آهنگی به اسم دوباره در جاده از جدیدترین آلبوم نیل یانگ، آلبومی به اسم یک نامه به سوی خانه. این 35مین آلبوم این هنرمند برجسته و نامدار 68 ساله کاناداییه. اصالتاً البته آهنگ دوباره در جاده آهنگی بسیار معروفه که اون رو ویلی نلسون، چهره اسطوره‌ای موسیقی سبک کانتری، 35 سال پیش ساخته و ضبط کرده بود و حالا نیل یانگ در این آلبوم اون رو بازسازی کرده. البته در این آلبوم نیل یانگ این خواننده و آهنگساز 11 قطعه دیگه رو هم بازسازی کرده، قطعاتی از هنرمندانی چون بروس اسپرینگستین و باب دیلن. نیل یانگ این آلبوم رو در کابین‌های قدیمی ضبط صوت ضبط کرده، اتاقکایی به اندازه یک کابین تلفن عمومی که اون چرا که در اون نواخته میشه و خونده میشه روی صفحه ضبط میکنه و این کابین ها معروف به ویسوگرافن. نیل یانگ جدیدترین آلبومش رو روی ویسوگرافی ضبط کرده که متعلق به 67 سال پیشه. مرایا کری از چهره های مطرح موسیقی پاپ 14مین آلبوم استودیویش را به بازار داده. این خواننده و آهنگسازی 44 ساله آمریکایی دو سال پیش قرار بود این آلبوم رو منتشر کنه، اما چندین بار تاریخ انتشار این آلبوم به تعویق افتاد و آخر سر دیروز انتظار 4 ساله طرفداران مرایا کری به سر اومد و این آلبوم به بازار. مرایا کری از دهه 90 میلادی نام خودش رو مطرح کرده. او از موفق‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی پاپ به حساب میاد. بیش از 220 میلیون نسخه از آثارش در جهان به فروش رفته و او 5 جایزه گرمی رو هم برده. اما از همه مهمتر اینه که صدای کری وسعت زیادی داره و کمتر هنرمند زنی است که بتونه از این نظر با او رقابت کنه.
Yeah.
سه سال پیش همین موقع ها لانا دل ری با انتشار اولین تک آهنگش به اسم ویدیو گیم یا بازی ویدیویی خودش رو به عنوان یک پدیده جهانی معرفی کرد. حالا این خواننده آهنگساز 27 ساله داره خودش رو آماده میکنه که سومین آلبومش رو به زودی به بازار بده، آلبومی به اسم اولترا وایولنس. اما قبل از انتشار این آلبوم یک تک آهنگ جدید به اسم وست کوست یا ساحل غربی رو در بریتانیا منتشر کرده. تا اینجا از هنرمندانی شنیدیم که همگیشون کلی اسم و رسم دارن با اینکه از سبک‌ها و نسل‌های مختلفند، اما در آخر از هنرمندی بشنویم که خیلی شناخته شده نیست، از ایمی لاوره، خواننده، آهنگساز و نوازنده کنترباس آمریکایی که تجربه هنرپیشگی رو هم در چند فیلم داشته. ایمی لاوره دیروز چهارمین آلبومش رو منتشر کرده که مثل بقیه آثارش تحت تأثیر سبکای مختلفی چون موسیقی محلی و نواحی آمریکا، سبک کانتری کلاسیک، جیپسی جاز و موزیک سول. اسم آلبوم جدید ایمی لاوره خاطرات یک فراریه و ما هم به یک آهنگ از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم خواهر بزرگ. Big sister's got a light above. Big sister, big shadow. She's got the kind of shade that makes me afraid. Big sister, big shadow. Big sister's telling lies again. Big sister, big secret. I'm scared of her so I won't tell her so. Big sister, big secret. She's daddy's girl, the one that made him sigh. A nice pretty thing sparkled in his eye. And just about the time these things lost their meaning, there came me. But only she could be daddy's girl. I was the one who should have been daddy's son. Big sister gets her first steps. Big sister learns to run. Big sister gets to daddy's knee before me. Big sister's no fun. And I'm just playing the things that she's played out. And learning the things that she's known about. One step behind, one step too slow. I can't keep up, she won't wait up. She's daddy's girl. Big sister gets new clothes. Big sister, big shadow. Big sister never wants me around. She don't care where I go. Big sister gets to first base. Big sister, big train. Big sister's wearing makeup on her face.
وقت اون رسیده که به اطلاع برسونیم که بخش تصویری صبحانه با خبر که از صدای آمریکا هم پخش میشد در اینجا به پایان میرسه. بخش رادیویی همچنان تا ساعت 8:30 ادامه داره، میتونید با ما بمانید. ساعت بامداد همچنان با مجله بامدادی صبحانه با خبر همراه هستید. با سپاس از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید و از یک ساعت گذشته با ما هستید. پیش از پرداختن به مطالب دیگه این بخش، بار دیگه تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنویم. با سلام به شما.
با سلام دوباره به شما آقای حسینی و این بار فقط شنوندگان رادیو فردا. دیدار غیر رسمی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه در استانبول ادامه می‌یابد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس قرار است این مذاکرات روز سه شنبه ساعت 9 صبح وقت محلی در استانبول آغاز شود. مقامات ایران هنوز درباره نتیجه این مذاکرات سرنظر نکردند، اما یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای دوشنبه شب پس از پایان شام کاری ظریف هاشتون در کنسولگری ایران در استانبول به خبرنگار ایرنا گفت مذاکرات فردا بر سر نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 ادامه خواهد یافت. در این دور از مذاکرات غیر رسمی و فوق‌العاده در استانبول اعضای گروه 5 علاوه 1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف هاشتون مذاکره می‌کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان جنبش اسلامی حماس روز دوشنبه رامی حمدالله را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی وحدت ملی معرفی کردند. سامی ابوزهری سخنگوی حماس در غزه گفت ما به طور رسمی با نخست وزیری رامی حمدالله موافقت کردیم و بر سر برخی از وزرا نیز به توافق رسیدیم. به گفته این مقام حماس مذاکرات امروز سه‌شنبه در غزه ادامه خواهد یافت. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات روز سه شنبه دولت جدید روز پنج شنبه آغاز به کار خواهد کرد. حماس و فتح ماه گذشته توافق کردند که تا پایان ماه جاری میلادی دولت انتقالی وحدت ملی تشکیل داده و تا ماه نوامبر آبان ماه سال جاری انتخابات سراسری را برگزار کنند. دادگاهی در ایران 8 فعال سایبری را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام این افراد اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اعلام شده است. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رأی بدویه شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، این 8 فعال سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند، در مجموع به بیش از 128 سال زندان محکوم شدند. از جمله اتهامات این افراد تبلیغ فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اهانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، توهین به سران سه قوه، انتشار تصاویر مبتذل از طریق رایانه و اجتماع و تبانی ذکر شده است. با دستور دادستانی تهران عملیات ساخت مجتمع سرای وزیر نظام سرای دلگشا در حریم درجه یک مجموعه تاریخی کاخ گلستان متوقف شد. با آغاز عملیات ساخت این مجتمع تجاری در حریم کاخ گلستان احتمال خروج این اثر از فهرست سازمان جهانی یونسکو مطرح شده بود. در پی درخواست رئیس سازمان میراث فرهنگی از دادستان عمومی و انقلاب برای رسیدگی به این پرونده با حکم بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه دستور توقف عملیات ساخت و ساز این پروژه صادر شد، با اینکه پیش از این کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری نیز دستور توقف ساخت این مجتمع را صادر کرده بود، اما ساخت و ساز تا کنون ادامه داشته و ارتفاع آن به بیش از 18 متر رسیده است. یک مقام بلندپایه نظامی نیجریه روز دوشنبه خبر داد که محل اختفایی نزدیک به 300 دانش آموز دختر که توسط گروه بوکو حرام به گروگان گرفته شدند شناسایی شده است. با این حال الکس بادر رئیس ستاد وزارت دفاع نیجریه تاکید کرد که ارتش نیجریه نمیخواهد با حمله به بوکو حرام و توسل به زور جان دختران را به خطر بیندازد. گروه تروریستی بوکو حرام این دختران را 25 فروردین ماه در شهر چیبوک واقع در شمال شرق نیجریه به گروگان گرفت. این گروه اسلامگرای افراطی مخالف تحصیل دختران است. به دنبال ناتوانی دولت نیجریه در یافتن دختران دانش آموز، گروه‌های نظامی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه عازم این کشور شدند. مقام نظامی ارتش نیجریه روز دوشنبه از افشای جزئیات محل نگهداری دختران ربوده شده خودداری کرد و به خانواده‌های آنها گفت ما در تلاش هستیم و قول می‌دهیم که این دختران را بازگردانیم.
خیلی ممنونم رویا. در ادامه نخست مصاحبه خواهید شنید با شیرین عبادی درباره چگونگی حقیقت اعدام‌های دهه 60 در ایران. دولت آمریکا بار دیگر از دولت ایران خواست امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا رو آزاد کنه. نادر صدیقی در این باره گزارشی داره. مصاحبه با یک خبرنگار متخصص اروپا درباره نتایج انتخابات پارلمان اروپا که در روز یکشنبه برگزار شد خواهیم شنید. انتخاباتی که در پی آرای قابل توجه احزاب راست افراطی به آن زلزله سیاسی میگویند. مصاحبه هم خواهیم شنید با مریم سیحون، دختر هوشنگ سیحون، معمار و طراح نامی ایران که دیروز در شهر وانکوور کانادا در 93 سالگی درگذشت. چند پیام تلفنی هم میشنویم از جانب شما شنوندگان گرامی. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت سال جاری اعطای جایزه 2014 گوانگجو در کره جنوبی به مادران خاوران را پاداشی برای سالها استقامت مادران، همسران و فرزندان اعدام شدگان دهه 60 دانست. این سازمان حقوق بشری بر ضرورت کشف حقیقت و دادرسی عادلانه در مورد اعدام‌های دهه 60 تأکید کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری به اعدام 46 تن و بازداشت حداقل 75 تن از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی در اردیبهشت ماه اشاره کرد. شیرین عبادی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره چگونگی حقیقت اعدام‌های دهه 60 و دادرسی عادلانه در مورد آنها گفته.
متاسفانه تا کنون اراده جدی برای کشف حقیقت در مورد جنایاتی که در دهه 60 اتفاق افتاد وجود نداره و علت آن هم این است که بسیاری از افرادی که هم اکنون در قدرت سیاسی هستند آلوده به این جنایات هستند و طبیعی است که کار دست خودش رو نمی بره و به همین دلیل است که تا کنون عدالت در این خصوص اجرا نشده. اما آنچه که مهم است خواست قربانیان و خانواده قربانیان بایستی به صورت دائم و مکرر از سوی مجامع بین‌المللی و نهادهای ملی و مردم ایران تکرار بشود و حکومت بداند که این چیزی نیست که فراموش بشه و در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند تا روزی که حقیقت کشف شود و عریان در اختیار مردم گذاشته بشه و عدالت اجرا بشه.
کانون مدافعان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش اردیبهشت ماه خودش در مورد اعدام‌های که در ایران صورت گرفته به 46 مورد اشاره کرده. نظر شما رو در مورد این اعدام‌ها می‌خواستم بدونم، به خصوص اینکه چه پیامدی داره بر فضای جامعه ایران این اعدام‌ها؟
اعدام‌ها متأسفانه در ایران رو به کاهش نمیده، بلکه رو به افزایش هم هست، علی‌رغم مخالفت‌هایی که مردم و نهادهای مدنی در ایران نسبت به این امر ابراز می‌دارند. یکی از دلایل اینکه اعدام در ایران نمی‌تواند از بین بره این است که دولت برای ارعاب از این مجازات استفاده می‌کند و می‌خواهد بدین وسیله نوعی سرپوش روی اعتراضات مردمی بگذاره. والا سالیان سال حکومت جمهوری اسلامی و اعدام‌های مکرری که انجام دادن نشان داده که در کاهش جرائم شدت مجازات و اعدام هیچ تأثیری نداشته. اگر قرار بود که مواد مخدر در ایران با اعدام قاچاقچی از بین بره، تا به حال بایستی کاملا مسئله اعتیاد در ایران حل میشد. و حالا که ما میبینیم که سن اعتیاد در ایران حتی به 12 سال هم کاهش یافته و معتادان در ایران روز به روز تعدادشون بیشتر میشه. پس این نشان دهنده این است که این مجازات تأثیر در کاهش جرم نداشته. با این ترتیب چرا حکومت این چنین اصرار دارد که این مجازات غیر انسانی رو اعمال بکند؟ فقط برای ایجاد جو ارعاب است.
آیا همین دیدگاه رو در مورد بازداشت حداقل 75 فعال سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگار و اقلیت‌های مذهبی و دینی دارید؟ یعنی فکر می‌کنید که این بازداشت‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن فضای سیاسی و اجتماعی کشور هست؟
همینطوره. حکومتی که از مردم واهمه نداشته باشه اجازه میده که مردم حرف بزنن، مقاله بنویسن، سخنرانی بکنن و خاص خودشون رو مسالمت‌آمیز بیان کنن. اما حکومت‌هایی که پایگاه مردمشون بسیار ضعیفه، مانند حکومت ایران، از حرف زدن مردم و از اظهار نظر میترسن. بنابراین سعی میکنن که هر کس که جرأت سخن گفتن پیدا بکنه اون رو در نطفه خفه بکنن. و دستگیری‌ها هم به همین دلیل بوده.
شیرین عبادی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با فرستادن پیامک به اطلاعتون برسونیم که حدود نیم ساعته که به هیچ وجه پیامکی دریافت نمی‌کنیم، شاید هم بیشتر 40 دقیقه است. یکی از پیامک‌هایی که ساعتی پیش به دستمون رسیده براتون می‌خونیم. شنونده این نوشته: هر کسی که مسلمان باشد و روزی 15 دقیقه قرآن را تلاوت کند و اعتقاد به قرآن داشته باشد، حاضر نیست دست به جرم و جنایت و حکم اعدام بزند. و ایشون اضافه کرده: از حضرت محمد سوال شد بعد از شما کی شفاخواه است؟ فرمود درهم. بعد ایشون باز اضافه کرده: قضات و سپاه ایران درهم برایشان بهتر از قرآن است. ادامه گزارش ها: دولت آمریکا همزمان با برگزاری مراسم روز یادبود جانباختگان و رزمندگان نیروهای مسلح این کشور، بار دیگه از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی از تفنگداران پیشین نیروی دریایی آمریکا را آزاد کنه. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار که برای دیدار مادر بزرگش به تهران رفته بود، بیش از 1000 روز است که در ایران زندانی است. حکم اعدام امیر حکمتی پیش از این به 10 سال زندان کاهش یافته، اما اکنون خبرگزاری ها از قول وکیل مدافع او از فرجام خواهی جدید خبر دادند. نادر صدیقی در واشنگتن.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از دولت ایران خواست تا امیر حکمتی، شهروند ایرانی تبار آمریکا، را از زندان آزاد کند و موجبات پیوستن او به خانواده‌اش را در ایالات متحده فراهم آورد. آقای کری در بیانیه خود میگوید که اعضای خانواده آقای حکمتی به دلیل غیبت بسیار طولانی او سختی‌های فراوانی را متحمل شدند. او فرزند ارشد خانواده است و ناعادلانه به اتهام نادرست جاسوسی نزدیک به 3 سال در زندان بوده است. وزیر خارجه آمریکا نسبت به تندرستی آقای حکمتی در زندان نیز ابراز نگرانی کرده و با عبارت تقاضای محترمانه خواستار آزادی او از دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. پیش از انتشار بیانیه وزیر خارجه آمریکا، خبرگزاری‌ها به نقل از محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع امیر حکمتی، از درخواست فرجام خواهی جدید او خبر دادند. امیر میرزایی حکمتی، 31 ساله، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، پس از دستگیری در کمتر از 3 سال پیش در تهران، ابتدا به جاسوسی متهم و به اعدام محکوم شد، ولی در دادگاه تجدید نظر که در زمستان گذشته به شکل محرمانه‌ای برپا شد، محکومیتش به 10 سال زندان کاهش یافت. به گزارش اسوشیتد پرس از تهران، آقای علیزاده طباطبایی، وکیل تسخیری امیر حکمتی، ضمن ابراز خوشبینی به فرجام خواهی جدید از استدلال تازه‌ای برای آزادی موکلش سخن گفته و اظهار داشته از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا را جزو دولت‌های دشمن ایران اعلام نکرده و این عنوان تنها برای اسرائیل به کار رفته، دیگر دلیلی برای مجازات سنگین امیر حکمتی وجود نخواهد داشت. پیش از این آقای طباطبایی از آزادی مشروط موکلش گفته و به این نکته اشاره کرده بود که به گفته اعضای خانواده حکمتی، آقای علی حکمتی، پدر امیر، استاد کالجی در شهر فلینت ایالت میشیگان، به سرطان مغز مبتلا شده و اخیراً نیز بر اثر سکته مغزی بستری بوده است.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. گفتیم که مدتی است پیامک دریافت نکردیم، شاید به دلیل اشکال خط باشه، ما به اطلاع کامل نداریم. به هر جهت فقط خبری که به دستمون، اسمس هاتون به دست ما نمیرسه، اما پیامک های شما رو که نداریم اشکال نداره، در قسمت های بعد حتما خواهیم گرفت و خواهیم خواند. فعلا پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
این آقایی که اختلاف کرده از خودشون نبود که اعدامش کردن. اگر از خودشون بود می بردن توی کشور عربی یه خانه واسش اجاره می کردن که جلوی چشمشون نباشه. ما ما ملت ایران با اعدام مخالفیم، چه قاتل چه دوست چه اختلاسگر باشه، باید مالو ازش میگرفتن و زندانیش میکردن. ممنونم از رادیو فردا که اینجوری شفاف صدا رو پخش میکنه.
خواستم جناب آقای خامنه ای مقام معظم رهبری و تمام مسئولین نظام عرض کنم که حالا که آقای معافرید امیر خسروی رو کشتیم و اجازه گیرید ختم هم به ایشون میدیم که امروز مراسم ختم برگزار کنه، پس بهتره که کسی که این حلقه معافرید رو تشکیل داد از بچه های شمال بودند، ایشون هم آقای مشایی بود، مثلا یاد در این مشایی که آقای احمدی نژاد آقا اجازه ایشون میخورد.
به جای این اره‌کشی که بین کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت در گرفته، خیلی راه ساده‌ای وجود داره، بفرستید نمونه این بنزین رو با آزمایشگاه‌های آلمان، فرانسه، انگلیس، نه روسیه و چین، بعد ببینین نتیجه چیه. واقعا اگر وزارت نفت داره یک حرف نابجایی میزنه، دستتون بازه به عنوان نشر اکاذیب و هزار مسئله دیگه ایشون تحت تحقیق قرار بدین. اگر نه بذارید وزیر نفت که مسئولیت اجرایی داره سلامت این مملکت رو یه مقداری تأمین بکنه. فساد مثل سرطان تمام اعضا و اندام این کشور رو گرفته و در رأس اونها قوه قضایی است که به جای رسیدگی مسائل رو با ورود خودش بدتر میکنه. الان آقای بابک زنجانی، من موافق نیستم با سوء استفاده، ولی داره چوب اون نواری رو میخوره که در مجلس مطرح کرد علیه برادران لاریجانی. بلا داشت کار خودش انجام میداد، اون زمان کار مشکل پیدا میکنه که استکاک منافع پیدا بشه.
سلام و خسته نباشید. از زندان مرکزی قطر تماس میگیرم. از سال 2000 میلادی محبوس میباشم و تعداد 27 نفر معبدی ایرانی در اینجا هست. با وجود توافقنامه 6-7 سال پیش زمان آقای شاهرودی برای انتقال زندانیان به ایران، هنوز اقدامی نشده. از تمامی مسئولان که صدای مرا میشنوند میخواهم به داد ما برسید.
درباره انتخابات روز یکشنبه پارلمان اروپا حتما شنیده اید. پارلمان اروپا گرچه هنوز قدرت آنچنانی در عرصه سیاست خارجی نداره، اما انتخابات روز یکشنبهش در حوزه اتحادیه اروپا با عنوان زلزله سیاسی خوانده شد، چرا که در برخی کشورها برای نخستین بار احزاب راست یا چپ افراطی پیروز انتخابات شناخته شدند. درباره این انتخابات هانا کاویانی گفتگویی داشته با ریکاردو یوزویک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، و نخست از او درباره واکنش ها به نتیجه انتخابات روز یکشنبه پرسیده.
راستش میتوانم بگویم که انتخابات دیروز در اتحادیه اروپا کمی همه را شوکه کرده است، چرا که بزرگترین خبر پیرامون این انتخابات این است که احزاب راست و چپ افراطی که مخالف و منتقد اتحادیه اروپا هستند بیش از 100 کرسی در پارلمان اروپایی به دست آوردند. در پارلمان 751 کرسی است که با اعلام نتایج نهایی احتمالاً بین 140 تا 150 کرسی از آن چنین احزابی خواهد شد. این اولین بار است که این تعداد کرسی در اختیار مخالفان و منتقدان اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. اگرچه تعداد آنقدر نیست که بتواند مانع مصوبات پارلمان بشود، اما همین که چنین احزابی در اروپا این تعداد حامی دارند، صبح دوشنبه اتحادیه اروپا را شوکه کرده. مثلا در فرانسه حزب راست افراطی جبهه ملی پیروز شد. در یونان ائتلاف چپ رادیکال پیروز شد. در دانمارک هم راست افراطی پیروز شد. در بریتانیا هم یوکیپ، حزب استقلال بریتانیا که خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و همچنین مخالف گسترش اتحادیه اروپا است، پیروز شد.
این منتقدان و مخالفان اتحادیه اروپا از چه چیزی ناراضی هستند؟ آیا ممکنه به چند مورد اون اشاره بکنی؟
مخالفت ها و نارضایتی ها از اتحادیه اروپا مختلف است. برخی بر این باورند که اتحادیه اروپا بیش از اندازه بر مبنای نظام سرمایه‌داری است و مخالفتشان از سیاست های ریاضت اقتصادی سرچشمه می گیرد. اما برخی دیگر مثلا مخالف جابجایی آزادانه در حوزه کشورهای اتحادیه اروپا هستند. آنها مخالف این هستند که مردم کشورهایی چون لهستان یا رومانی می توانند به کشورهای ثروتمندتر مثل دانمارک و بریتانیا بروند و کار و تسهیلاتی داشته باشند. و گروهی دیگر که در این انتخابات رأی آوردند در حقیقت نجات پرست هستند و اصلا نمی خواهند هیچ خارجی در کشورشان باشد. در نتیجه مخالفت ها پس زمینه های مختلفی دارد، از اقتصادی تا نوعی جهانی شدن در اتحادیه اروپا.
گزارشی که درباره این انتخابات پارلمان اروپا منتشر شده، در کنار رویکرد احزابی که پیروز شدن، نگاهی هم به میزان مشارکت داره. میزان این مشارکت 43% اعلام شده. در این باره شما در بروکسل چی میشنوید؟
Yes, this turnout is they're trying to spin this to be something.
تلاش این است که این میزان مشارکت را مثبت جلوه دهند. در دور پیشین انتخابات در سال 2009 میلادی هم میزان مشارکت 43% بود. از زمانی که اروپایی ها از سال 1979 میلادی در این رای گیری شرکت کردند، میزان مشارکت هر بار کاهش یافته است و این اولین باری بود که میزان مشارکت همانند دوره پیش بود و پایین‌تر نرفت. اما همچنان میزان بسیار پایینی است، چرا که مثلا در کشورهای چون جمهوری چک یا اسلوواکی میزان مشارکت بین 13-16% بوده، یعنی حتی 1/5 جمعیت نیز در این انتخابات شرکت نکردند. در نتیجه یک نوع ضعف دموکراتیک در اتحادیه اروپا وجود دارد. پارلمان اروپایی در حال قوی تر شدن است، اما تعداد کمتری از ساکنان اتحادیه اروپا به آن رأی میدهند. این موضوعی است که منتقدان پارلمان اروپایی میگویند از مشکلات دموکراتیک در اروپا است.
خب با این اوصافی که کردین، بحث اکثریت در پارلمان اروپایی به چه شکل خواهد بود؟
مشکل همینجاست. ما احتمالاً یک گروه اکثریت در پارلمان نخواهیم داشت. گروه راست میانه که حزب مردم اروپاست بیشتر کرسی ها، بیش از 210 کرسی را به دست آورده و سوسیال دموکرات ها حدود 180 کرسی را در اختیار گرفتند. در نهایت اما هیچ کس نمیتواند یک اکثریت برای خود تشکیل دهد. آنچه که از این پس شاهد آن خواهیم بود، همکاری های برخی از احزاب شناخته شده در پارلمان از جمله راست و چپ میانه، لیبرال ها و سبز هاست. آنها تلاش خواهند کرد که قوانینی را تصویب کنند و تندروها را به حاشیه برانند. اما به هر حال دوران جالبی خواهد بود، چرا که همکنون تعداد نمایندگانی که مثلا موافق پوتین هستند یا مخالف توافق بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا هستند بسیار بیشتر شده است.
یک پیامک به دستمون رسیده، شنونده این نوشته: تو این مدت که انقلاب اسلامی سایه بر ایران افکنده، جز فقر و بیماری و افسردگی نسل جوان و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ایران کاری نکردن. تا کی سکوت؟ امضا طاهره از فردیس. هوشنگ سیحون، معمار و طراح نامی ایرانی، روز دوشنبه در 93 سالگی در بیمارستانی در شهر وانکوور کانادا درگذشت. هوشنگ سیحون پیش از انقلاب رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و سالها استاد این دانشکده بود. آرامگاه‌های بوعلی سینا، خیام، فردوسی، نادرشاه افشار، کمال الملک، کلونل محمد تقی‌خان پسیان و موزه طوس از مشهورترین آثار معماری برجای مانده از هوشنگ سیحون است. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با دختر هوشنگ سیحون، مریم سیحون، از علت درگذشت پدرش از او پرسیده. مریم سیحون در لس آنجلس:
ایشون در ساعت 4:30 صبح 26 می در بیمارستان ونکوور در اثر پاره شدن رگ آورتشون فوت کردن. تمام زندگیشون رو با سربلندی کردن، با سربلندی هم رفتن، یعنی طوری که در سن 93 سالگی احتیاج نداشتن کسی ببرتشون، خودشون هم همین امروز صبح سوار آمبولانس شدن رفتن. من از اینش خیلی خوشم، از این خوشحالم که درد نکشیدن و به راحتی و زود رفتن.
پدرتون معروف بودن به پدر معماری نوین ایران، چه خاطره ای از حرفشون و کارشون دارین الان که یه مروری میکنین به گذشته؟
پدر من موقعی که داشتن مقبره قبرسینا رو میساختن، یک تیکه سنگ مقبره دنبالش میگشتن که میخواستن این تیکه سنگ یک دست باشه. همه گفته بودن که باید برین و این سنگی که یک گرانیته از تو کوههای همدان اونجا بردارین بیارین و اینو کار بزنین. بعد پیدا نمیکردن سنگ یک تنه. بعد بالاخره بعد این همه گشتن آمدن گفتن ما پیدا کردیم، وقتی آوردن گذاشتن پدر گفتن که سنگو برگردونید چون خواستن مطمئن شن که این سنگ یه تیکه است. بعد اینا هی گفتن نه نمیشه برگردون، پدر شکشون بود که این سنگ یه تیکه نیست و گفتن اگه برنگردونین من اینو با چکش خوردش میکنم، و برگردونن دیدن سنگ یه تیکه نیست و گفتن من کارم باید انقدر کامل و با کمال انجام بشه که من این سنگو نمیذارم. و بالاخره رفتن و بعد از چندین و چند ما کند و کاف اون سنگ یه تیکه رو پیدا کردن و آوردن و کار گذاشتن. و خودشون میگفتن که موقعی که نبش قبل میکردن جمجمه ابن سینا خیلی سالم و خوب باقی مونده بود.
بعد از یک سال از انقلاب بهمن 57 ایشون برای همیشه از ایران خارج شدن. این دوره چجوری گذشت؟
پدرم خیلی 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 زجر میکشیدن. واقعا اینو بهتون بگم الان در منزل من همینطور در ونکوور یه شیشه خاک ایرانی که گفته بودن که اگر من اینجا رفتم اگه اونجا رفتم هر جا که بودم شما این خاک رو من بریزین، و خیلی قصه میخوردن بی نهایت زیاد و میگفتن که من همیشه خدمت کردم، کارایی که کردم برای عشق به ایران بوده، و همیشه هم به من میگفتن که من تو و برادرتو بی نهایت دوست دارم ولی اگه بخواین باورم کنین اول ایرانو از شما بیشتر دوست دارم. و خیلی از این موضوعی که دور بودن و نمیتونستن اونجا باشن، نمیتونستن در اون مدتی که اول انقلاب سنشون جوان تر بود بتونن به کشور خودشون خدمت کنن، خیلی زجر میکشتن. یه چیز واضحی بود و حقیقتا عاشقانه عاشقانه سرزمین ایرانو میپرستیدن.
حالا برای خاک سپاری و یاد بوده ایشون برنامه‌تون چیه؟
ما همیشه با پدر که صحبت میکردیم میگفتن که خب مسلمه، من آرزو میکنم مثلا نزدیکه یکی از بناهایی که ساختم مقبرم باشه، ولی چون نمیدونم که چجوری با من رفتار بشه بعد از اینکه این همه بالاخره توهین‌های توی جرایت شد به ایشون یا کارهایی که کردن، به خواهرشون گفتن، به من گفتن، گفتن ترجیح میدم یه جایی باشم که دوستان بیشتر و خانواده‌ام اونجا باشن که بتونن بیان گه و گداری به مزار من بیان، و گفتن من در این صورت ترجیح میدم که لس آنجلس به خاک سپرده بشم. ولی الان چون فوت کردن در ونکوور، من الان از صبح دارم میبینم قوانین چجوریه که بلکی بشه که اگه بشه بیان همین جایی که دلشون میخواست باشن، ولی خب اگه روزی اجازه داده بشه درست رفتار بشه خب مسلمه ایشون آرزو دارن که تا ابد که مملکت خودشون بخوابن.
مریم سیحون، دختر هوشنگ سیحون. خب کمی درباره فوتبال بشنویم.
ستارگان جام بیستم، نیمار برزیل، 22 ساله متولد ساو پائولو. پله اسطوره فوتبال جهان درباره مقایسه خودش با لیونل مسی به روزنامه دیلی میل گفته مسی اول باید بهتر از نیمار باشد که هنوز نیست. نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور از 17 سالگی در تیم اصلی سانتوس به میدان رفت. در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید برزیل بازی کرده. در حالی که هنوز تعداد بازی‌های ملیش به 50 نرسیده، 33 گل در کارنامه دارد. آماری که ستاره‌ای چون روبینیو با بیش از 90 بازی ملی هنوز با آن دست نیافته. 33 گل ملی یعنی رکوردی برابر با جرزینیو و رونالدینیو. او در رده هفتم برترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل قرار دارد. در جام جهانی 2009 نوجوانان که ایران با بازیکنانی مثل پیام صادقیان به عنوان صدرنشین صعود کرد، نیمار و کوتینیو با برزیل از دور مسابقات حذف شدند. اما درخشش او باعث شد قبل از جام جهانی 2010 فوتبال دوستان برزیلی درخواستی با 14,000 امضا جمع‌آوری کنند که نیمار حتما باید در جام جهانی بازی کند. اما دونگا سرمربی وقت ترجیح داد به جای یک نوجوان از ترکیب گرافیته، نیلمار و روبینیو استفاده کند. بلافاصله پس از جام جهانی مانو منزس سرمربی تیم ملی شد و در همان بازی نخست نیمار را مقابل آمریکا به میدان فرستاد که اتفاقا گل هم زد. او پیشتر گفته بود نمیخواهد تا جام جهانی 2014 از سانتوس جدا شود، اما چون قراردادش رو به پایان بود باشگاه او را به سرعت فروخت تا سهمی از انتقالش داشته باشد. نیمار که بین دوراهی رئال و بارسا گیر کرده بود سرانجام نیو کمپ را برگزید. در فصل جاری اولین بازی برای بارسلونا را در دیدار افتتاحیه فصل مقابل لوانته انجام داد. اولین گل را در سوپر کاپ مقابل اتلتیکو مادرید به ثمر رساند. نخستین گل در لالیگا را هم به رئال سوسیداد زد. اکتبر 2013 در اولین حضورش در ال کلاسیکو پایش به گل باز شد. در ماه دسامبر و شب پیروزی 6-1 مقابل سلتیک برای اولین بار با لباس بارسا هتریک کرد. در تیم ملی و جام کنفدراسیون ها در هر سه بازی مقدماتی گل زد. گل افتتاحیه مسابقات در پیروزی 3-0 مقابل ژاپن، سپس به مکزیک و در ادامه به ایتالیا و کاپیتان بوفون. در شب فینال مقابل اسپانیا گل دوم برزیل را وارد دروازه ایکر کاسیاس کرد و توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت را هم گرفت. نیمار قبل از آغاز جام جهانی 2014 در دو بازی پیاپی ملی مقابل آفریقای جنوبی و مقدونیه هتریک کرد. او امید اصلی تیم لوئیس فیلیپو اسکولاری برای کمک به کسب ششمین جام جهانی است.
خب صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.